به نام خدای مهر. کتاب صوتی کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، خانش بنفشه، پارت هشتم. خطای سیستم. به کتابخانه نیمه شب برگشت، اما این بار کمی از قفسه های کتاب فاصله داشت. در همان محوطه دفتر مانندی بود که مدتی پیش یک نظر آن را توی یکی از راهروهای عریض‌تر دیده بود. روی میز پر بود از سبدهای اداری مملو و از کاغذهای روی هم انباشته و جعبه های متعدد. همچنین کامپیوتر هم روی میز بود. یکی از آن کامپیوترهای بسیار قدیمی جعبه شکل و کرمی رنگ بود و دور تا دورش روی میز پر از کاغذ بود. از همان کامپیوترهایی که مطمئناً خانم علم زمانی در کتابخانه مدرسه داشته. حالا هم پشت به نورا نشسته و به مانیتور خیره شده بود و با عجله و نگرانی با کیبورد چیزی تایپ می کرد. لامپ‌های بالای سر، همان لامپ‌های بدون حباب که با سیم از سقف آویزان بودند، تند تند خاموش و روشن می شدند. بابام به خاطر من زنده بود، اما به خاطر منم به مامانم خیانت کرده بود و مامانم هم زودتر از زندگی اصلیم مرده بود. با برادرم رابطه خوبی داشتم چون هیچ وقت ناامیدش نکرده بودم. در واقع هنوز هم همون آدم همیشگی بود و فقط به این خاطر توی اون زندگی با هم خوب بود که کمکش میکردم تا پول خوبی در بیاره و هیچ چیز مثل رویایی نبود که از شرکت توی المپیک برای خودم تصور کرده بودم. هنوز خودم بودم. یه اتفاقم توی پرتغال افتاده بود. احتمالاً سعی کرده بودم خودم رو بکشم یا یه همچین چیزی. اصلاً هیچ زندگی متفاوتی وجود داره؟ یا فقط دکوراسیون خونه و محیط اطرافم عوض میشه؟ خانم علم به او گوش نمی کرد. نورا متوجه چیزی روی میز شد. یک خودنویس پلاستیکی نارنجی رنگ قدیمی، دقیقاً از همان مدلی که نورا زمانی در دوران مدرسه داشت. آهای خانم علم، صدامو میشنوین؟ اتفاقی افتاده بود. چهره کتابدار از نگرانی در هم رفته بود. از روی مانیتور چیز را با صدای آهسته برای خودش خواند. خطای سیستم. خانم علم، آهای، الو، منو میبینین؟ با دست روی شانه خانم علم زد. این کارش اثر کرد. خانم علم رویش را از کامپیوتر برگرداند و ناگهان چهرهش غرق آرامش شد. آخ نورا، برگشتی؟ توقع داشتین بر نگردم؟ فکر میکردین دلم میخواد توی اون زندگی بمونم؟ خانم علم سر تکان داد، اما به نظر میآمد اصلا هیچ حرکتی نکرد. نه، قضیه این نیست، فقط خیلی شکننده به نظر میرسید. چی شکننده به نظر میرسید؟ انتقال. انتقال؟ انتقالت از کتاب به اینجا، از زندگی که انتخاب کردی به اینجا، ظاهراً مشکلی وجود داره. کل سیستم دچار مشکل شده و منم هیچ کنترل مستقیمی روش ندارم. یه مشکل خارجیه. منظورتون زندگی واقعیمه؟ خانم علم به صفحه مانیتور خیره شد. آره، چون کتابخونه نیمه شب فقط به این خاطر وجود داره که تو توی زندگی اصلیت وجود داری. پس یعنی دارم میمیرم؟ خانم علم خسته به نظر میرسید. ممکنه. بهتر اینطور بگم که امکان داره در حال نزدیک شدن به زمانی باشیم که همه امکان و احتمالات دارن از بین میرن. نورا یاد حس خوب شنا در استخر افتاد. اینکه چقدر احساس زنده بودن میکرد. بعد اتفاقی درونش رخ داد. حسی عجیب، مثل تغییری در دلش. تغییری فیزیکی. تغییری در او. ناگهان فکر مرگ خاطرش را آزرده کرد. همزمان لامپ‌های روی سقف دست از سوسو زدن برداشتند و مثل قبل پر نور شدند. خانم علم با دیدن اطلاعات جدیدی روی مانیتور دستهایش را به هم کوبید. خب، برگشت، خوبه، مشکل رفع شد، دوباره راه افتاد، که البته فکر میکنم به لطف تو باشه. چی؟ خب توی کامپیوتر نوشته علت ریشه‌ای مشکل درون میزبان موقتاً رفع شده و تو علت ریشه‌ای هستی. تو میزبانی. لبخندی زد. نورا پلکی زد و بلافاصله بعد از باز کردن چشمانش متوجه شد خودش و خانم علم در بخش دیگری از کتابخانه ایستاده‌اند. دوباره میان قفسه‌های متعدد کتاب به خشکی و با حالتی معذب رو به همدیگر ایستاده بودند. خانم علم گفت: خیلی خوب، حالا بهتر آروم باشیم. مرد با آرامش نفسش را بیرون داد. آشکارا داشت با خودش حرف می زد. مامانم توی زندگی‌های مختلف در تاریخ‌های مختلفی مرده. زندگی می‌خوام که مامانم توش هنوز زنده باشه. چنین زندگی وجود داره؟ توجه خانم علم به سمت نورا جلب شد. شاید وجود داشته باشه. عالیه. اما نمیتونی بری داخلش. چرا نمیتونم؟ چون این کتابخونه واسه انتخابای توه. امکان نداشته بتونی با یکی از انتخابات کاری کنی که بیشتر از دیروز عمر کنه. متاسفم. یکی از لامپ‌های بالای سر نورا سوسو زد، اما بقیه کتابخانه همانطور که بود باقی ماند. باید به چیز دیگه ای فکر کنی نورا. توی زندگی قبلی چه چیزای خوبی وجود داشت؟ نورا سرش را به علامت تایید تکان داد. شنا کردن، از شنا کردن خوشم می اومد، اما فکر نمی کنم توی اون زندگی شاد بودم. مطمئن نیستم که اصلا توی هیچ زندگی شاد باشم. هدف شاد بودنه؟ نمی دونم، فکر کنم دوست دارم زندگیم معنایی داشته باشه. می خوام یه کار خوب بکنم. ظاهراً چیزی به یاد خانم علم آمد. یه زمانی می خواستی یخچال شناس بشی. آره، خودت دربارش حرف می زدی، می گفتی به قطب شمال علاقه داری، واسه همین پیشنهاد کردم یخچال شناس بشی. یادمه، بلافاصله از این فکر خوشم اومد، ولی مامان و بابا هیچ وقت علاقه‌ای بهش نشون ندادن. چرا؟ واقعا نمی دونم، تشویقم می کردن که شنا کنم. خب دست کم بابا تشویقم می کرد، اما هر چیزی که جنبه علمی داشت به نظرشون مسخره بود. نورا ته دلش غمی عمیق احساس کرد. از همان لحظه‌ای که پا به دنیا گذاشته بود، پدر و مادرش بین او و برادرش فرق می‌گذاشتند. به خانم علم گفت: بجز شنا، توی بقیه چیزا از جو انتظار پیشرفت داشتند. مامانم نمی‌ذاشت دست به کاری بزنم که ممکن بود باعث بشه از پیششون برم. برخلاف بابا، مامان حتی تشویقم هم نمی‌کرد که شنا کنم. اما مطمئنم زندگی وجود داره که توش به حرف مامان گوش نکردم و الان یه محقق توی قطب شمال شدم. از همه چیز دورم، هدف دارم و به بهتر شدن کره زمین کمک میکنم. درباره تأثیرات تغییرات اقلیمی تحقیق میکنم و توی خط مقدم تمام این اتفاقات هستم. خب، میخوای اون زندگی رو برات پیدا کنم؟ نورا آه کشید. هنوز اصلا نمیدانست دقیقا چه میخواست. اما دست کم مدار قطب شمال به معنای تغییر بود. خیلی خوب، آره. سوال بارد. روی تختی کوچک درون اتاقکی نقلی سوار بر کشتی از خواب بیدار شد. از آنجا می دانست توی کشتی است که زمین زیر پایش تکان تکان می خورد. در واقع همین تکانها با اینکه آرام بودند او را از خواب بیدار کرده بودند. اتاقک خالی و ابتدایی بود. پلیور پشمی زمخت و زیر شلواری به تن داشت. پتو را از روی خود کنار زد و متوجه شد که سردرد دارد. دهانش آنقدر خشک بود که حس می کرد گونه هایش از داخل روی دندان هایش کشیده می شوند. از عمق سینه سرفه ای محکم کرد و احساس کرد از نظر بدنی فاصله بسیاری با ورزشکاری المپیکی دارد. انگشتانش بوی توتون می دادند. روی تخت نشست و زنی موبور و خوشبانیه و آفتاب سوخته را دید که روی تخت دیگری نشسته و به او خیره شده است. گود مورگن نورا. نورا لبخند زد. امیدوار بود در این زندگی از او انتظار نرود زبان اسکاندیناویایی خاصی را که زن به آن صحبت کرده بود بلد باشد. صبح خیر. بطری نیمه خالی ودکا و لیوانی را روی زمین کنار تخت زن دید. روی صندوقچه بین دو تخت تقویمی با طرح سگ‌های مختلف زده بودند که روی ماه آوریل قرار داشت و سگ اسپرینگل اسپانیل را نشان می‌داد. سه کتاب روی صندوقچه همه به زبان انگلیسی بودند. روی آن یکی که به زن نزدیکتر بود نوشته شده بود اصول سازوکار یخچال‌ها و دوتای سمت نورا راهنمای طبیعتگردی در قطب شمال و دیگری نسخه کلاسیک نشر پنگوئن از اسطوره ولسونگ، اسطوره نورسی زیگورد اژدهاکش. نورا متوجه چیز دیگری هم شد. سرد بود. از آن سرماهای اساسی، سرمایی که میتواند پوست را بسوزاند، انگشت‌های دست و پا را درد بیاورد و گونه‌ها را خشک کند. آن هم حتی وقتی داخل اتاق هستی. چندین لایه لباس زیر گرم کننده پوشیده ای، پولیور به تن داری و دو بخاری برقی روشن هم به طرفت قرار گرفته. هر نفسی که نورا بیرون می داد در هوا به شکل ابری از بخار در می آمد. زن به زبان انگلیسی و با لهجه غلیظ گفت چرا اینجایی نورا؟ سوال سختی بود، مخصوصا وقتی که ندانی منظور از اینجا کجاست. واسه پرسیدن سوالای فلسفی یک هم زود نیست؟ نورا با نگرانی خندید. پشت پنجره اتاقک دیواری یخی را دید که از دریا بیرون آمده بود. یا نزدیک قطب شمال بود یا قطب جنوب. هرچه بود جایی در دور دست ها بود. زن هنوز خیره به او نگاه می کرد. نورا اصلا نمی دانست با همدیگر دوست هستند یا نه. زن سرسخت، رک و خاکی به نظر می رسید. اما احتمالاً شخصیت جالبی هم داشت. منظورم فلسفی نیست. حتی سوالم این نیست که چی باعث شده تحقیقات یخچال شناسی بکنی. البته ممکنه همین باشه. منظورم اینه که چرا تصمیم گرفتی تا جای ممکن از تمدن آدم‌ها دور بشی؟ هیچ وقت اینو به هم نگفتی. نورا گفت نمیدونم، از سرما خوشم میاد. هیچ کس از سرما خوشش نمیاد مگه اینکه مازوخیست باشی. درست میگفت. نورا دست دراز کرد، پولیور پایین تختش را برداشت و آن را روی پولیوری که به تن داشت پوشید. در همین حین گردن آویز پلاستیک پوش را روی زمین کنار بطری ودکا دید. اینگرید اسکربک، پروفسور علوم زمینشناسی، مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی. نمیدونم اینگرید، فکر کنم فقط از یخچال ها خوشم میاد. میخوام درکشون کنم و بفهمم که چرا دارن ذوب میشن. از حالت بالا رفتن ابروهای اینگرید مشخص بود که نورا جوابی در خور کارشناس یخچال شناسی نداده بود. نورا به امید فرار از این وضعیت پرسید خودت چی؟ اینگرید آه کشید و با انگشت شست کف دستش را مالید. بعد از مرگ پر دیگه نمیتونستم توی اسلو بمونم. میدونی دور تا دورم پر بود از آدمایی که جز اونی که میخواستم ببینمش. یک کافه توی دانشگاه بود که با هم میرفتیم. همیشه ساکت پیش هم مینشستیم. ساکت و خوشحال. روزنامه میخوندیم یا قهوه میخوردیم. دور موندن از اینجور جاها سخت بود. آخه با هم دیگه پیاده همه جا رفته بودیم. روح ناآرومش رو توی تک تک خیابونا می دیدم. همش سعی می کردم خاطراتش رو از سرم بیرون کنم. ولی فایده نداشت. غم و اندوه از دست دادن کسی خیلی بده. اگه بیشتر اونجا می موندم دیگه از همه آدم ها متنفر می شدم. بنابراین وقتی موقعیت تحقیقات توی سوالبارد به هم پیشنهاد شد پیش خودم گفتم آره این موقعیت گیر اومده که نجات هم بده. میخواستم برم جایی که پر هرگز نرفته بوده باشه. میخواستم برم جایی که دیگه روحش رو لمس نکنم و حس نکنم. ولی حقیقت اینه که فقط یکم اثر داره. میدونی؟ همه جا مثل همدیگه است و خاطرات هنوز هستن و زندگی همون گوهیه که بود. نورا به حرفهایش گوش کرد. اینگرید مشخصا داشت با کسی حرف میزد که فکر میکرد به خوبی میشناسدش. اما نورا غریبه بود. حس عجیبی داشت. اشتباه بود. نورا به این فکر افتاد که احتمالاً سخت‌ترین بخش شغل جاسوسی هم همین است. احساساتی که مردم به تو نشان می‌دهند مثل یک سرمایه‌گذاری اشتباه. حس می‌کنی داری چیزی را از مردم می‌دزدی. اینگرید لبخند زد و افکار او را قطع کرد. بگذاریم، واسه دیشب ممنونم. گفتگوی خوبی داشتیم. توی این کشتی آدم عوضی زیاده، ولی تو عوضی نیستی. ممنون، تو هم عوضی نیستی. همان موقع بود که نورا برای نخستین بار تفنگ را دید. تفنگی بلند با قنداقی سنگین و قهوه‌ای رنگ که آن سوی اتاقک به دیوار زیر جالباسی تکیه داده شده بود. دیدن تفنگ به طریقی نورا را خوشحال کرد و این احساس به او دست داد که اگر نورای 11 ساله آنجا بود به او افتخار می کرد. این طور به نظر می رسید که درگیر یک جور ماجراجویی بود. هوگل فور نورا با وجود سردرد و حال بدی که به خاطر نوشیدن شب قبل داشت از راهروی چوبی ساده و بدون تزئینی گذشت و به سالن غذاخوری کوچکی رسید که بوی ترشی ماهی کیلکا میداد. چند محقق علمی دیگر هم در سالن نشسته بودند و صبحانه می‌خوردند. نورا برای خودش قهوه سیاه و مقداری نان چاودار خشک و بیات گرفت و نشست. دور تا دورشان و آن سوی پنجره ها زیباترین منظره ای داشت که نورا در تمام عمرش دیده بود. جزایر یخی مانند صخره های سنگی که سفید و تمیز شده باشند در میان مه دیده می شدند. نورا 17 نفر دیگر را در سالن غذاخوری شمرد. 11 مرد، 6 زن. تنها نشست. اما کمتر از 5 دقیقه بعد مردی با موهای کوتاه و تحریشی که دو روزه دیگر میشد آن را ریشی کامل دانست پشت میز او نشست. مرد هم مثل بیشتر حاضران کاپشن به تن داشت، اما اصلا به او نمی آمد. بیشتر به قیافهش می خورد که باید در سواحل جنوب فرانسه باشد. شلوارکی مارکدار و تیشرت آسین کوتاه صورتی رنگ پوشیده بود. به نورا لبخند زد. نورا سعی کرد این لبخند را برای خودش ترجمه کند و بفهمد چه رابطه‌ای با همدیگر دارند. مرد مدتی نورا را تماشا کرد و بعد صندلیش را روی میز کشید تا روبرویش بنشیند. نورا دنبال گردن آویز او گشت، اما کارت شناسایی به گردن مرد آویزان نبود. نورا نمی دانست که باید اسم او را بداند یا نه. مرد گفت: من هوگو هستم. خیال نورا را راحت کرد. هوگو لفور، تو نورایی درسته؟
آره،
توی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سوالبارد دیدمت، اما هیچ وقت سلام علیک نکردیم. بگذاریم، فقط میخواستم بگم مقالت درباره یخچالای تپنده رو خوندم و شگفت زده شدم.
واقعا؟
آره، منظورم اینه که همیشه برام جالب بود که چرا فقط اینجا این رفتار نشون نمیدن. اینجا این رفتار نشون میدن و نه هیچ جای دیگه. واقعا پدیده عجیبیه.
زندگی پر از پدیده های عجیبه.
حرف زدن با بقیه وسوسه برانگیز اما خطرناک بود. نورا لبخندی کوچک و مؤدبانه زد و بعد از پنجره به بیرون خیره شد. جزایر یخی به جزایر واقعی تبدیل شدند. قله‌های تیز و برف پوش شبیه قله کوه‌ها یا پستی‌های ناهموار. نورا می‌توانست پشت این جزایر همان یخچالی را ببیند که از پنجره اتاقش دیده بود. از اینجا بهتر می توانست اندازه اش را درک کند. هرچند که بخش بالاییش را ابر پنهان کرده بود، بخش های دیگرش کاملا از مه بیرون بودند. خارق العاده بود. همیشه توی تلویزیون یا مجلات یخچال ها به شکل تکه یخی سفید و صاف نشان داده می شدند. اما این یخچال مثل کوه های واقعی پر از جزئیات ریز بود. با رنگ های سیاه و قهوه‌ای و سفید. همان سفید هم انواع مختلفی داشت. ترکیب وسیعی از رنگ‌های سفید سفید، سفید آبی، سفید فیروزه‌ای، سفید طلایی، سفید نقره‌ای و سفید بیرنگ با درخشش خیره کنندهشان زنده و بسیار تأثیرگذار به نظر می رسیدند. مطمئناً تأثیرگذارتر از صبحانهشان بودند. هوگو گفت: غم‌انگیزه نه؟
چی؟
این حقیقت که روز هرگز تموم نمیشه. از این حرف او احساس تردید و نگرانی به نورا دست داد.
از چه نظر؟
هوگو قبل از جواب دادن لحظه ای مکس کرد. گفت: منظورم اینه که از آوریل به بعد همیشه هوا روشنه. گازی به بیسکویت خشکش زد. مثل یه روز بی انتها و تموم نشدنیه.
آها، آره،
نمیدونم چرا واسه پنجره‌های اتاقک‌ها پرده نذاشتن. از وقتی سوار این کشتی شدم هنوز درست نخوابیدم. نورا با سر تایید کرد. که میشه از کی؟ هوگو خندید. خنده خوبی بود. با دهان بسته و متمدنانه. اصلاً آنقدرها هم نمیشد اسمش را خندیدن گذاشت.
دیشب با انگلیت خیلی نوشیدم. ودکا حافظم رو دزدیده.
مطمئنی به خاطر ودکا است؟
چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟
چشمان هوگو پر از سوال بودند. نورا ناخودآگاه احساس گناه کرد. نگاهی به انگرید انداخت که داشت قهوه می نوشید و چیزی در لپتاپش تایپ می کرد. حالا نورا آرزو می کرد کاش پیش او نشسته بود.
هوگو گفت: خب دیشب سومین شبمون بود. از یک شنبه توی مجمع الجزایر سرگردونیم.
آره یک شنبه بود که از لانگیربین راه افتادیم.
نورا حالتی به چهرهش گرفت که انگار منظور او را می فهمد.
حس می کنم که از یک شنبه تا الان اندازه یک سال گذشته.
کشتی انگار داشت می چرخید. نورا مجبور شد کمی در صندلیش لم دهد.
20 سال پیش توی ماه آوریل اصلا آب آزاد پیدا نمی شد. اما حالا نگاش کن، انگار داریم توی مدیترانه کشتی رانی می کنیم.
نورا سعی کرد لبخندش آرام به نظر برسد.
خب حالا اونقدر هم نه.
بگذاریم، شنیدم امروز بدشانسی آوردی.
نورا سعی کرد احساسات رو از صورتش پاک کند که البته سخت هم نبود.
واقعا؟
دیدبان امروز تویی، مگه نه؟ نورا اصلا نمیدونست منظور او از دیدبان چیست، اما از برق توی چشمانش میترسید.
جواب داد:
آره خودمم، امروز من دیدبانم. چشمان هوگو از شگفتی گشاد شد، یا شاید هم مسخره میکرد. فهمیدن حقیقت از چهرهش کار سختی بود.
دیدبان؟
آره.
نورا واقعا دوست داشت بداند دیدبان واقعا و دقیقا چه کار می کند، اما نمی توانست از او بپرسد.
هوگو نگاهی سردرگم به او انداخت و گفت: خب با اون شانس.
نورا گفت: مرسی.
به منظره روشن و خیره کننده یخهای قطبی خیره شد که پیش از این فقط در مجله دیده بودشان.
آماده هر چالشی هستم.
چرخیدن به دور خود.
یک ساعت بعد نورا بر پهنه وسیعی از سنگهای برف پوش ایستاده بود. البته بیشتر صخره‌ای بیرون زده از آب بود تا جزیره. جایی آنقدر کوچک و غیر مسکونی که اسم هم نداشت. هرچند جزیره بزرگتری را میشد آن سوی آبهای سرد و منجمد دید که اسم ترسناک جزیره خرس‌ها را رویش گذاشته بودند. نورا کنار قایق ایستاده بود، نه آن کشتی بزرگی که اسمش نیشتر بود، و نورا صبحانه‌اش را داخلش خورده بود چون آن یکی دورتر در دریا لنگر انداخته بود. نه، نورا با قایق موتوری کوچکی به اینجا آمده بود که مردی درشت هیکل به اسم رون خیلی ساده آن را تنهایی از آب بیرون کشیده بود. رون اسمی اسکاندیناویایی داشت، اما با لهجه بیخیال کرانه غربی آمریکا حرف می‌زد.
جلوی پایش یک کوله پشتی زرد شبنما بود. تفنگ وینچستری هم که به دیوار اتاقک تکیه داده شده بود، حالا روی زمین قرار داشت. تفنگ او بود. در این زندگی نورا تفنگ داشت. قابلمه و ملاقه‌ای هم کنار تفنگ قرار داشت. توی دست نورا تفنگ دیگری هم بود که البته به اندازه قبلی مرگبار نبود. تپانچه‌ای برای شلیک منور. نورا فهمیده بود چه جور دیدبانی باید انجام دهد، در حالی که 9 محقق دیگر در این جزیره کوچک عملیاتی میدانی برای تشخیص آب و هوا انجام می‌دادند، نورا باید دیدبانی می‌داد که خرس‌های قطبی نزدیک نشوند. ظاهراً این قضیه کاملاً جدی بود.
اگر خرس قطبی می‌دید، اول از همه باید منورش را شلیک می‌کرد. این کار 2 نقش را ایفا می‌کرد. اول اینکه خرس را می‌ترساند و دور می‌کرد، دوم اینکه به بقیه هشدار می‌داد. نقشه کاملاً مطمئنی نبود. به هر حال انسان‌ها منابع پروتئینی خوشمزه‌ای بودند و خرس‌ها هم خیلی نمی‌ترسیدند. مخصوصاً در سال‌های اخیر که محل زندگیشان را از دست داده بودند و منابع غذایی کمتری گیر می‌آوردند. این آنها را از همیشه آسیب پذیرتر و همچنین به اجبار خطر پذیرتر کرده بود. مرد بیریشی به نام پیتر که تون صدایش بسیار بالا بود و چهره‌ای با زاویه‌های تیز داشت، رهبر گروه عملیات میدانی بود و گفت:
به محض اینکه منور رو شلیک کردی با ملاقه به قابلمه بکوب. تونتون و وحشیانه. جیغ هم بزن. شنوایی خرس‌های قطبی حساسه. مثل گربن. 90% مواقع سر و صدا اونا رو میترسونه و فراری میده. 10% باقی مونده چی میشه؟ با سر به تفنگ اشاره کرد. میکشیش قبل از اینکه اون تو رو بکشه. نورا تنها کسی نبود که تفنگ داشت. همه ایشان تفنگ داشتند. در واقع محققا همگی مسلح بودند. پس از این حرف پیتر خندید و اینگرید با دست روی کمر نورا زد. اینگرید در حالی که با صدای خسخس مانند میخندید گفت: واقعا امیدوارم امروز خورده نشی. دلم برات تنگ میشه. البته اگه توی عادت ماهانه نباشی مشکلی برات پیش نمیاد. یو خدا چی؟ خب از یه فاصله یه مایلی میتونن بوی خون رو حس کنن. یک نفر دیگر با صدای گنگ و مبهم برایش آرزوی موفقیت کرد. اما چنان خودش را کاملا پوشانده بود که نورا حتی اگر هم میشناختش آن لحظه نمیفهمید کیست. پیتر گفت: 5 ساعت دیگه برمیگردیم. دوباره خندید. نورا با شنیدن خنده اش امیدوار شد که این حرفش شوخی بوده باشد. دور خودت بچرخ و قدم بزن تا گرم بمونی. بعد در مسیر سنگلاخی دور و میان مه ناپدید شدند و تنهایش گذاشتند. به مدت 1 ساعت هیچ اتفاقی نیفتاد. نورا مدتی در دایره ای قدم زد و از یک پا روی دیگری پرید. مه کمی رقیق تر شد. نورا به منظره اطراف نگاه کرد. به این فکر افتاد که چرا هنوز به کتابخانه بر نگشته است. سرانجام می شد گفت در وضعیت مزخرفی است. مطمئناً همین حالا در بعضی زندگی ها کنار استخر زیر نور خورشید لم داده است. زندگی هایی که در آنها موسیقی می نواخت یا توی وانی پر از آب گرم دراز کشیده بود که بوی استخودوس می داد. یا بعد از 3 بار بیرون رفتن با دوست پسرش حالا با او رابطه داشت. یا در ساحل مکزیک کتاب می خواند یا در رستوران معروف و گران قیمتی غذا می خورد که ستاره میشلین داشت. یا سلانه در خیابانهای پاریس قدم می زد یا در روم گم شده بود یا با آرامش خیال به معبدی در نزدیک کیوتو خیره شده بود. یا آرامش پیله گرم رابطه موفق را به دور خود حس می کرد. نورا در بیشتر زندگی ها دست کم از نظر فیزیکی جایی گرم و نرم بود. با این حال در این زندگی داشت حسی جدید را تجربه می کرد. شاید هم حسی قدیمی که مدتها پیش دفن شده بود. منظره یخچال ها به او یادآوری کرد که پیش از هر چیز انسانی است که روی یک سیاره زندگی می کند. متوجه شد تقریبا تمام کارهایی که در طول عمرش انجام داده، تمام چیزهایی که خریده یا برای رسیدن به آنها تلاش کرده و بعد به طریقی مصرفشان کرده، قدم به قدم از این درک دورش کرده اند که او و تمام انسانها فقط یکی از 9 میلیون گونه زیستی روی زمین هستند. سورو در کتاب والدن نوشته بود: اگر کسی در مسیر رؤیاهایش با اطمینان قدم بردارد و برای داشتن آن زندگی تلاش کند که در تصوراتش آورده، در طول زندگی به موفقیتی غیر منتظره خواهد رسید. همچنین به این نتیجه رسیده بود که بخشی از این موفقیت حاصل تنهایی است. هرگز همراهی ندیدم که به اندازه تنهایی بتواند با انسان همراه شود. نورا هم در آن لحظه حس مشترکی با او داشت. با اینکه فقط 1 ساعت از تنها شدنش می‌گذشت، هرگز این حد از تنهایی را آن هم در دل طبیعتی خالی از سکنه حس نکرده بود. نورا در شب‌هایی که دچار افسردگی و تمایل به خودکشی می‌شد، فکر می‌کرد مشکلش همان تنهایی است. اما دلیلش در واقع این بود که تنهاییش تنهایی حقیقی نبود. ذهن انسان وامانده از دیگران در شهری شلوغ میل زیادی به برقراری ارتباط دارد، چرا که فکر می کند ارتباطات انسانی هدف نهایی اند. اما در طبیعت محض یا آنطور که سورو خطابش می کرد، داروی حیات بخش طبیعت، تنهایی شکل دیگری به خود می گیرد. برای خودش به نوعی ارتباط تبدیل می شود. ارتباطی میان فرد و دنیا و میان فرد و خودش. یاد یکی از کلام گفته‌گوهایش با اش افتاد. اش قد بلند و بامزه و کمی معذب که همیشه دنبال کتاب موسیقی جدیدی برای گیتارش می گشت. مکالمهشان نه در مغازه بلکه در بیمارستان و همان زمانی بود که مادر نورا مریض بود. کمی پس از اینکه متوجه شد سرطان رحم دارد، نیاز به جراحی پیدا کرد. نورا مادرش را پیش تمام متخصصان بیمارستان عمومی بدفورد برد و در همان چند هفته بیشتر از تمام عمرش دست مادرش را در دست گرفت. نورا در طول جراحی مادرش در غذاخوری بیمارستان ماند. اش هم که لباس سفید پزشکی به تن داشت و نورا را از مکالمات متعددشان در مغازه تئوری ریسمان شناخته بود، فهمید که نورا نگران است و جلو آمد تا به او سلام کند. اش جراح عمومی بیمارستان بود و نورا سوالهای زیادی درباره عملهایش از او پرسید. آن روز اش یک آپاندیس و یک مجرای صفرا را عمل کرده بود. نورا همچنین درباره زمان معمول بهبود بعد از عمل و زمان عمل جراحی از او پرسید و اش حسابی خیالش را راحت کرد. مدت زیادی درباره چیزهای مختلف با همدیگر گفتگو کردند. چون گویی اش احساس کرده بود که نورا به این همصحبتی احتیاج دارد. چیزی هم در این باره گفت که نباید زیادی درباره علائم بیماری در گوگل جستجو کند. این باعث شد درباره شبکه‌های اجتماعی صحبت کنند. اش عقیده داشت هر چقدر مردم بیشتر در شبکه‌های اجتماعی با هم در ارتباط باشند، جامعه تنهاتر می‌شود. گفت: واسه همینه که این روزا همه از همدیگه متنفرن، چون دور تا دورشون پر شده از دوستایی که دوست نیستند. تا حالا اسم عدد دانبار رو شنیدی؟ بعد درباره مردی به نام راجر دانبار در دانشگاه آکسفورد برایش گفت که کشف کرده بود انسان‌ها ذاتاً جوری برنامه ریزی شده اند که فقط با 150 نفر آشنا باشند. چون در زمانهای گذشته جوامع شکارچی گردآورنده به طور معمول 150 نفر عضو داشتند. در حالی که زیر نور ضعیف غذاخوری بیمارستان نشسته بود، اش به او گفت: مثلا توی کتاب روز رستاخیز، اگه بخونیش متوجه میشی که جمعیت معمول یه جامعه انگلیسی توی اون دوران 150 نفر بوده. جز توی کنت که 100 نفر بوده. منم اهل کنتم. ژنی داریم که باعث میشه ضد اجتماعی باشیم. نورا جواب داده بود: قبلا رفتم کنت و متوجه این قضیه شدم، اما از نظریت خوشم میاد. این تعداد آدمی رو که گفتی
میشه توی یه ساعت توی اینستاگرام دید.
دقیقاً، و این اصلاً زندگی سالمی نیست. مغزمون نمیتونه چنین وضعی رو تحمل کنه. برای همینه که بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به ارتباط مستقیم با آدم‌ها تمایل داریم. دقیقاً برای همینه که من هیچ وقت کتاب‌های موسیقی آکورد آهنگ‌های سایمون و گارفانکل رو آنلاین نمی‌خرم. این خاطره لبخندی به لب نورا آورد، اما بعد صدای بلند پاشیده شدن آب را شنید و از عالم فکر و خیال به منظره قطبی اطرافش بازگشت. چند متر دورتر میان جزیره خرس‌ها و صخره کوچکی که نورا رویش ایستاده بود، یک یا چند صخره دیگر هم از آب بیرون زده بودند. چیزی داشت از میان کف‌های روی آب بیرون می آمد. چیزی سنگین و خیس و بزرگ که با سر و صدا روی صخره حرکت می کرد. نورا در حالی که سر تا پا می لرزید آماده شلیک منور شد. اما بعد فهمید آن موجود خرس قطبی نیست. گراز دریایی بود. گراز دریایی چاق و قهوه‌ای و چروکیده روی یخ این پا آن پا جلو آمد. بعد ایستاد و به نورا خیره ماند. حتی برای گراز دریایی هم زیادی پیر بود. گراز دریایی خجالتی حس نمی کرد و می توانست تا ابد با نورا چشم در چشم بماند. اما نورا می ترسید. فقط دو چیز را درباره گرازهای دریایی می دانست. اول اینکه می توانند موجودات خشنی باشند و دوم اینکه هرگز برای مدتی طولانی تنها نمی مانند. احتمالاً تا چند لحظه دیگر گرازهای دریایی دیگری هم از آب بیرون می آمدند. نورا به این فکر کرد که منور را شلیک کند یا نه. گراز دریایی مثل بازتابی روح مانند از تصویر خودش همانجا ایستاد. اما آهسته آهسته پشت پرده ای از مه ناپدید شد. دقایق گذشتند.
نورا 7 لایه لباس پوشیده بود، اما احساس میکرد پلکهایش خشک شدهاند و اگر اجازه میداد بسته میشدند و یخ میزدند. گهگاهی صدای بقیه را از دوردست میشنید. حتی برای مدتی همکارانش انقدر به او نزدیک شدند که نورا توانست چند نفرشان را ببیند. مثل اشباحی در میان مه روی زمین خم شده بودند و با دستگاه‌هایی که نورا درکشان نمی‌کرد، نمونه‌های یخ را بررسی می‌کردند. اما بعد دوباره ناپدید شدند. نورا یکی از شکلات‌های پروتئینی توی کوله‌اش را خورد. به سردی و خشکی تافی بود. نگاهی به گوشیش انداخت، اما آنتن نمیداد. خیلی ساکت بود. سکوت محیط باعث شد بفهمد که در هر جای دیگری در دنیا چقدر سر و صدا زیاد است. اینجا صداها معنا دارند. اگر صدایی بشنوی، باید به آن توجه کنی. در حالی که شکلاتش را می جوید، یک بار دیگر صدای پاشیده شدن آب را شنید. اما این بار از جهتی متفاوت، ترکیب مه و نور ضعیف محیط دیدن عامل صدا را سخت می کرد. اما گراز دریایی نبود. نورا این حقیقت را زمانی فهمید که از بزرگی شبح مقابلش آگاه شد. بزرگتر از گراز دریایی و بسیار بزرگتر از هر انسانی بود. لحظه بحرانی در وسط ناکجا آباد. نورا در دل سرما نجوا کرد: لعنتی.